جلسه 203 دوازدهم تیر 1361 برابر با 11 رمضان 1402 موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک وجعل حبك احب الي من الماء البارد. بحث راجع به نشانه های دوستی بود، علائم دوستی. انسان اگر بخواهد کشف کند که دوستدار خدایش هست یا نیست، راه کشف او چیست؟ در جلسه گذشته حدود 10 نشانه ذکر شد و اما نشانه 11 مسئله مقدم داشتن مراد خداست بر مراد خودش. مقدم داشتن خواسته خدا بر خواسته خود. این نسبت به هر دوستی مطرح است، ولی چون بحث راجع به دوستی خداونده است عرض می کنم. اگر انسان کسی را، موجودی را دوست بدارد و خواسته او را بداند و خودش خواسته غیر خواسته او داشته باشد، نشانه دوستی نسبت به او این است که خواسته او را مقدم بدارد بر خواسته خودش. آنچه که او می‌خواهد به او عمل کند. ما خودمان در همین دوستی‌های ظاهری که بینمان هست، منهای مسئله جنبه‌های اخوت اسلامی، همینطوری به کسی که علاقمندی، او یه نظریه‌ای دارد، خواسته‌ای دارد، ما خواسته‌ای مخالف با او داریم، اگر علاقه ما نسبت به طرف شدید باشد، از خواسته خودمون چکار می‌کنیم؟ دست برمی‌داریم. و اون چرا که او میخواهد بهش عمل میکنیم. لذا در این رابطه مسئله جمیع دستورات الهی مطرح است، خصوصا اجتناب از معاصی. خداوند از من خواسته است که فلان عمل رو انجام ندهم، دروغ نگویم، غیبت نکنم، امثال اینها، محرمات. اونگاه من در دوستیم نسبت به خدا صادقم که خواسته خدا را بر خواسته نفسم، شهوتم، غضبم مقدم بدارم. دو شعر است که این منسوب به امام صادق صلوات الله علیه است و معروف از اون حضرت. می‌فرماید: تعسل اله و انت تظهر حبه. تو نافرمانی خدا می‌کنی و حال این که تو می‌گویی از نظر ظاهر اظهار می‌داری که خدا را دوست دارم. هذا لعمری فی بالفعال بدیع. به جان خودم که این رفتاری تازه است، روشی نو است. چطور؟ لوکان حبک صادقا لأطعته، اگر تو دوستیت نسبت به خدا راست بود، درست می گفتی، هر آینه او را اطاعت می کردی. ان المحب لمن يحب مطيع، کسی که دوست می دارد دیگری را نسبت به او مطیع است، یعنی خواسته او را بر خواسته خودش مقدم می دارد. این معنا را عرض کنم، در ربط با اطاعت خدا یک معنای همگانی هست از نظر اسباب دوستی که هر انسان موحدی او این سبب رو بهش میتونه توجه کنه و از این راه وارد شود و معصیت خدا نکند، و او عبارت از نعم الهی است. در اسباب دوستی، علل پیدایش دوستی، این معنا رو عرض کردم. یکی از علل این است، انسان حب به غیر پیدا می کند در ربط با احسانی که او به شخص می کند. لذا علی علیه السلام روی همین نکته تکیه می کند. می فرماید اگر نبود به این که خداوند ایعاد به جهنم نکرده بود ما را، یعنی نگفته بود که معصیت بکنی تو را به جهنم میبرم، که از ترس جهنم مطیع خدا بشه، اجتناب از معاصی و گناه، پرهیز از گناهش در ارتباط با ترس از جهنم خدا باشد، چون خدا گفته اگر گناه کنی، مخالفت کنی، تو رو تو جهنم میبرم، خوف از آتش. اگر این نبود اصلا، خدا نگفته بود این رو، باز در عین حال واجب بود بر ما که عصیان او را نکنیم. چرا؟ جهت شکر اقتضا می کند. شکر یعنی چه؟ شکر معنای حقیقیش سه مرحله دارد. شکر اون چه که معنای واقعی و مرحله اولای از شکر است این است، متنعم نعمت را از منعم بداند. یعنی اون موجودی که بهش نعمت داده می شود، این نعمت را از موجودی ببیند که این احسان را به او می کند. فرض کنید ما مرحله اول و حقیقت شکر این است که در دل اون چرا که خدا به ما عنایت کرده است از نعمتهایش او را از خدا ببینی. این مرحله اول از شکر است. سه مرحله دارد. خب نعمت را که از او دیدم معناش چیست؟ یعنی این احسان را از اون محسن می‌بینم. یکی از اسباب محبت احسان بود. همین که احسان را از محسنی دیدم خودش موجب میل نفس به سوی اون محسن می شود. علاقمندی میاره، محبت میاره، و این محبت اقتضا می کند که مراد محبوب را بر مراد خیش مقدم بدارم، خواسته او را بر خواسته خودم مقدم بدارم. جمله در نهج البلاغه است. علی علیه السلام می فرماید لولم یتوقد الله علا معصیته، بر فرض محال اگر این چنین بود که خداوند ایعاد نکرده بود بندگان را بر معصیتش. ایعاد یعنی وعده جهنم دادن. لکان یجب الله یعصا، اگر این ایعاد هم نبود هر آینه واجب بود که انسان سرپیچی از فرمان او نکند. چرا؟ شکرن لنعمه. در رابطه با شکر نسبت به نعمتهایش، احسانهایش. به تعبیر بسیار ساده، کسی که نمک بخورد و نمکدان بشکند، اون کسی است که نعمت را از خدا دریافت کند و سرپیچی کند از فرمانش. بله، یه نکته ای هست که این رو علمای اخلاق تذکر میدن به دوستان عرض کنم، و این است که آیا هر معصیتی در هر رتبه خفیفش اون هم گاهی غفلتاً از انسان صادر شود، ما باید کشف کنیم به این که دوستدار خدا نیستی؟ چون یکی از علائم محبت به خدا این بود که مقدم بدارد حبیب خواسته محبوب را بر خواسته خودش. اینه. پس غیر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و انبیا، اینها کسی دیگه دوستدار خدا نیست؟ نه، فرمایند این نیست مطلب. بس این است که دارای مراتب است دوستی. انسان این چنین نیست که همیشه خواسته خودش را مقدم بدارد بر خواسته خدا. اگر همیشه باشد یعنی کسی که فرو رفته در معاصی است، بله این دوست خدا نیست. و کسی که هیچگاه خواسته خود را بر خواسته خدا مقدم ندارد و همیشه گوش به فرمان الهی باشد، او در کمال دوستی است و محبت به خدا. و ما بینهما متوسطات، ما بین اینها درجات است. لذا مثالی زده میشه اینجا و آن این است انسان حب به ذات و نفس دارد، هر موجودی دارد بی‌شبهه، این قابل انکار نیست. فرض کنید تب داره، میداند به این که این غذا براش بده، در این حال چیکار میکنه؟ میخوره. حالا پس این خودشو دوست نداره، میخواد خودکشی کنه؟ نه، این نیست. گاهی است که شهوت غلبه میکند و انسان مقهور شهوتش میشود یا غضبش میشود، یک چنین حالتی بهش دست میده. بنابراین با صرف ناپرهیزی کردن نمیشود گفت که این خودش را دوست ندارد. نه، دوست دارد، اما اون کمال دوستی نیست. کمال دوستی اونگاه است که اون چرا که مضر است از او پرهیز کند. در ربط با افرادی که مؤمن به الله هستند و محب نسبت به خداوندند، همین معنا مطرح است. اونها دستشون اگر آلوده به گناه بشود، معناش این نیست که هیچ از دوستی خدا بهره ندارند. نه، بهره دارند، اما کمال دوستی در اونها نیست. لذا بستگی دارد به معاصی. در نتیجه در گذشته به این معنا اشاره شد که یکی از مقدمات تحصیل دوستی پرهیز از گناه بود. هر چه پرهیزش از گناه بیش، سطحه دوستیش نسبت به خدا بیشتر است. دوازدهم، یکی از نشانه های دوستی به خدا این است که انسان مرادی در مقابل مراد خدا نداشته باشد. قبلی این بود، مراد خدا خواسته خدا را بر خواسته خود مقدم بدارد. یعنی خدا یک خواسته دارد، من هم یک خواسته، خواسته او را مقدم می‌دارم چون دوستش دارم. این نیست. این چنین خواسته‌ای نداشته باشد جز خواسته الهی. این در یک مقام بسیار بالاست که تعبیر می‌کنند این رو به رضا. و این بحثی است که در رضا باید بشود و به این مقدار من اشاره کردم که یکی از آثار و علائم دوستی نسبت به خداوند این است که انسان حالت رضا داشته باشد. سیزدهم، یکی دیگر از نشانه های دوستی به خدا انس به خداست. انس به خدا یعنی چه؟ از مباحث آینده ماست که او رو انشاءالله بحث میکنیم. بعد از شوق، الان بحث حب است، بعدش بحث شوق است، و بعد از بحث شوق بحث انس است که چون بحث مفصل میکنیم لذا من بگذارم. چهارده، و اون این است که انسان در ربط با مسائل دنیایی آنچه که به دست می آورد نسبت به او مسرور و فرحناک نباشد، مگر این که در ربط با خدا باشد. و اون چرا که از مسائل دنیایی از دست می دهد محزون نشود، مگر این که در ربط با خدا باشند. به تعبیر دیگر، آنچه که موجب قربش به الله تعالی است، در اون رابطه فرحناک بشه، مسرور بشه، خوشحال بشه. و آنچه که موجب بعد اوست از محبوبش، این محزون بشود و اندوهناک. لذا اگر تمام ما سوى الله را به دوست خدا بدهند و این سبب بعدش از خدا بشود، نه این که خوشحال نمی شود، بلکه اندوهگین می شود. و اون چرا که در دست اوست از او گرفته شود ولی موجب قرب به خدا بشود، این مسرور و خوشحال می شود. این یک معیار کلی. لذا نسبت به نعمتهای دنیایی، از اون طرف بلاها و مصیبتهایی که برای انسان هست، می تواند انسان با این معیار کلی خودش را شناسایی کند که چگونه است ربطش از نظر دوستی با خدا. میگه پول بیاد هرچه بشه، مقام بیاد هرچه بشه، اینه. ولو این که رشته محبت قطع شود، یعنی همون رشته ولایت که تعبیر به ولایت میکنند، این رشته محبت همون رشته ولایت است که عبد دارد با معبودش. این رشته ولایت من قطع شود با خدا یا نه، هر چه دارم برود و این رشته ولایت باقی بماند. یکی دیگر از نشانه‌های دوستی نسبت به خداوند، که به ترتیبی که عرض کردم 15 است، این است: انسان در ربط با طاعاتش، عباداتش، انجام فرمانهای الهی، حالت روحیش رو وارسی کن. دوستان خوب دقت کنن، این جنبه روانی داره. بعد از عمل اطاعتی ببیند کسل است یا خوشحال. فرض کنید روزه را گرفت، ببیند این که دارد اطاعت فرمان محبوب می کند، بعد از اطاعت کسالت دارد در ربط با اطاعت یا نه شاداب است. اگر کسل بود، بداند که مسئله دوستی لنگ است. ما نسبت به دوستان ظاهریمون اینجوری هستیم: یه دوستی از ما یه تقاضایی بکند، وقتی تقاضاشو که عمل کردیم بعدش چقدر خوشحالیم، چون این موجب قربه به اوست. خیلی خوشحالیم که اون چی که خواست من بهش عمل کردم، از من خوشش میاد. یا نه بعدش کسلیم، ناراحتی. دوستان خیلی مسائل دقیقه، خوب آدم میتونه خودشو وارسی کنه که خدا رو دوست داره یا نه. فشار میاد، بعد از عمل یه حالت گرفتگی دارم یا نه روح یه حالت شادابی خاصی داره. اگر شاداب بود بداند که محب به خداست، اگر کسل بود بداند که لنگ است. 16. یکی دیگر از نشانه های دوستی نسبت به خداوند این است که انسان نسبت به بندگان خدا، بلکه نسبت به جمیع موجودات ماسوالله رؤوف باشد، مهربان باشد. البته از حیث وجودیشان، این در ربط با یکی از اسباب دوستی است و علل دوستی است که در گذشته عرض کردم و آن شرکت در علت واحد بود. گفتیم دو معلول که در ربط با یک علت باشند، اینها در ربط با مشارکت نسبت به علت بینشان یک الفت است. همه از اوست. البته این از حیث وجودی. یعنی طبع اولیش این است، اونچه که از اوست مورد علاقه من است. انسان اگر یک دوستی داشته باشد، ظاهری بهش خیلی علاقمند باشه، هر چی که در ارتباط با اوست دوست داره، فرزندانش باشن، حتی خونه‌شو دوست داره. اگر یه مسیری میخواد بره، نزدیک اونجاست، عوض میکنه که بیاد در خونه او رد شه. چجوری بگم؟ یک چنین حالتی در ربط با ما سبقه داشته باشه. 17. یکی دیگر از نشانه های دوستی نسبت به خدا این است که انسان دوستان خدا را دوست بدارد. اولیاء خدا دشمنان خدا را دشمن بدارد. جهت این است دوست 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 است. اولیاء خدا، دوستان خدا، اینها دوست دوستند. اگر انسان محبت به خدا داشته باشد، اولیاء خدا را دوست می دارد، چون آنها دوست دوست و دشمنان خدا را دشمن می دارد، چون دشمن دوستند. درباره مؤمنین داریم این معنا را که اینها اشداء هستند نسبت به کفار و رحما هستند بین خودشان، که در آینده ما بحثی مفصل داریم انشاءالله نسبت به حب فی الله و بغض فی الله. 18. یکی از نشانه های دوستی به خداوند این است که انسان مطیع پیغمبر اکرم باشد.
آمین.
یعنی تبعیت کند از فرمانهایش. جهتی است عرض میکنم، از خودم نیست، از قرآن است، آیاتش را هم انشاءالله تلاوت میکنم. انسان اگر کسی را دوست بدارد، به او عشق ببرزد، محبوب انسان باشد، معشوق انسان اگر به انسان بگوید فلانی، اون چه فلان کس میگوید اطاعت کن. اگر دوستی من و عشق من به محبوبم واقعی باشد، باید اطاعت کنم از اون کسی که او فرمان کردش. به هر مقدار دوستی من نسبت به محبوبم سطحش بالا باشد، اطاعت من بیشتر است از اون شخصی که او امر کرده از او اطاعت. دقت کنید دو آیه شریفه را در سوره آل عمران است. قل بگو ای پیغمبر، این کنتم تحبون الله، بگو به این مؤمنین و مسلمان ها، اگر شما دوست می دارید خدا را فتبعونی. در اینجا این که فتبعونی تبعیت از پیغمبر اکرم است، یعنی متابعت از پیغمبر بکنید، تابع او بشید. اگر خدا را دوست دارید تبعیت از پیغمبر کنید. یکیش یحببکم الله، بر محور حب میچرخه، دوستی را پیش کشیده. این کنتم تحبون الله فاتبعونی، پس متابعت من پیغمبر. آیه بعد دقت کنید، ربطش با آیه قبل، باز داره قول بگو ای پیغمبر، اطیعوا الله و الرسول، اطاعت خدا کنید و اطاعت پیغمبر خدا کنید. آیه دوم مسئله امر محبوب را میرساند. آیه اول مسئله محبت رو مطرح کرده، من خدا رو دوست دارید تبعیت کنید از پیغمبر. بعد باز اطیعوا الله و رسول، اطاعت خدا کنید، اطاعت پیغمبر، برای اینکه شبهه نکنید، فرمانم دارم میکنم که از این شخص تبعیت کنید شما. فَإِن تَبَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. هر دعایه مسئله حب مطرح است، در ربط با حب و دوستی نسبت به خداست. این از یک دریچه است. دریچه دیگر که قبل بود، پیغمبر ولی خداست، دوست دوست است، پس دوست است. یه بخت دوست امر کرده است که از او اطاعت کنم. لذا ما در باب اطاعت پیغمبر غیر مسئله اطاعت خداوند یه اطاعت دیگری ما قائلیم، به این معنا بس در این نیست که اون چرا که پیغمبر از ناحیه خدا می فرماید، نه اون چرا که از ناحیه خدا می فرماید، این فرمان و حکم محبوب است، خواسته اوست. یه فرمان کلی دارد و او این است متابعت از پیغمبر. متابعت از او کردن معناش این نیست به این که در ربط با مسئله ابلاغ احکامش باشد. ابلاغ احکام که مطلبی نیست، واسطه است به یک معنا. اطاعت از پیغمبر نیست، او اطاعت از خدا. اطیع الله و رسول، اطاعت خدا و رسول. اگر ابلاغ حکم الهی بکند به ما و ما عمل کنیم، مطیع خدا هستیم. این در ربط با مسائل اجتماعی در اسلام. که اون چرا که او فرمان می دهد اطاعت کنیم. بله، به یک معنا اطاعت خدا می کنیم و امون فرمانی که فرمود اطیع الله و رسول که در این آیه شریفه دارد. همینطور میاد نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیه مجمعین. اونام همینطور. اولو الامر. تا میرسد به فقیه، ولی یه فقیه. در نتیجه یکی از علائم دوستی نسبت به خدا این است. که انسان مطیع پیغمبر خدا باشد. مطیع امام و حجت معصومش باشد و مطیع ولی فقیه یعنی نایب امام معصومش باشد. اینها از نشانه ها و علائم دوستی است. این کنتم تحبون الله فاتبعونی. بعد قل اطیعوا الله و رسول. یکی دیگر از نشانه های دوستی نسبت به خداوند این است که انسان دوست داشته باشد مناجات با خدا را، خلوت با خدا را. از نظر ظاهر هم چنین است. در دوستی های ظاهری آدم کسی رو دوست داشته باشه، دلش میخواد در خلوت بنشیند با او شروع کنه صحبت کردن، لذت میبره از همین صحبت. کسی که ادعای دوستی نسبت به خدا دارد باید خلوت با خدا، مناجات با خدا رو دوست داشته باشه، در صدد باشه، خصوصا در شهر که سفارش شده، ولو شده لحظه. روایتی دارد و اوحی الله تعالی الی موسی، خداوند وحی فرستاد به سوی موسی. یبن عمران کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام. دروغ میگوید کسی که گمان دارد مرا دوست دارد، آنگاه که سیاهی شب او را فرا میگیرد بخواب. سر تا سر شب بخواب. الیس کل محب یحب خلوت حبیبه. آیا هر عاشقی دوست ندارد خلوت کردن با معشوقش را؟ ها انا ذا یبن عمران مطلع على احبائی، ای موسی من آگاهم نسبت به عاشقانم دوستانم. اذا جنهم اللیل، انگاه که سیاهی شب آنها را فرا می گیرد، حولت ابصارهم الی من قلوبهم، دیدگان آنها از سوی دل آنها به طرف من نگران می شود، یعنی چشمهای دلشون به سوی من است. و مثلت عقوبتی بین اعینهم، عقوبت اخروی من اینها تمثل پیدا می کند بین چشمهای آنها. یخاطبونی عن المشاهده و یکلمونی عن الحضور، اینها با من سخن میگویند و مرا مخاطب قرار میدهند از راه مشاهده و حضور. یبن عمران حبلی من قلب کل خشوع، بفرست از دل خود خشوع را به سوی من. حبلی من قلب کل خشوع، اون حالت فروتنی دل، و من بدن کل خضوع، از نظر اعضاء ظاهرت خضوع و فروتنی را. و من عین کد دموع، از دو چشمت عشق به سوی من بفرست. و من عین کد دموع فی ظلم اللیل، در سیاهی شب. فانک تجدنی قریبا، به درستی که تو مرا به خود نزدیک خواهی یافت. حالا اگر انسان تمام شب رو نتونه، لااقل از این که آخر شب میخواد بخوابه، همش تو غفلت که درست نیست. حالا من جهتیس عرض میکنم، خیلی هم آسان، آخر شب آدم میخواد بخوابه، بیادش در زیر آسمان بیسته، اون طریقی را که هست از نظر زیارتی هم کوتاه، نگاهی به آسمان بکنه، مختصر به سوی قبله باشه، توجه به اون قبله حقیقی، عاشق حقیقی خدا بکنه. حسین علیه السلام یه نگاه کنه که السلام علیکه یا ابا السلام علیکه و رحمت الله و برکات. زیارت امام حسین علیه السلام از دور همین دو جمله است، یه زیارت مختصر، همینقدر توجه. نمیخواد، وظایفی دارد شرعی باید در روز انجام بده، درست است، وظیفه‌مون هم هست، این بدن رو هم باید یه جوری نگهداری کردش بتونه کار بکشه، همش درست. فشار آوردن غلط بود من، اما اینقدر که میتونه، یا همش به غفلت، به این مقدار خلوت با خدا. هر کردم آخر شب که میشه، موقعی که میخواد بخواب، یه توجهی پیدا بکنه، یه بگه خدا دلو متوجه کنه، همون یه لحظه در دلشم، اون موقعی که فارغ از همه جا که میتونه این دل رو متوجه خدا کنه. نه لازم نیست افرادی که گنجایش اینها رو ندارن یا وظایف شرعی دارن نسبت به امور اجتماعیشون همه شب رو اینچنین باشن، نه، باز اون کاری که روز میکنن در مسیر الهی است انشاءالله. بیستم، مسئله کتمان حب است. انسان اگر علاقمند باشد، دوستدار باشد خدایش را، این نباید زبانن در بین جمع اظهار دوستی خدا کنه. و در این رابطه هی خوشحالی کنه، بگه من دوست خدا هستم، من خدا رو دوست دارم، هی بگه اینا رو. نه، یکی از علائم دوستی واقعی کتمان حب است، پنهان داشتن دوستی است نسبت به خدا، به این معنا در بین جمع زبانن هی بگه. و این جهت دارد، چند جهت دارد، سه جهتشو من عرض می کنم. جهت اول با این است که این منافات دارد با عظمت و جلال محبوبش، کوچک کردن است. خود ما هم همینجوری، من یکی که علاقمندیم هی بخوام بگیم، این یه قدری طرف رو کوچک کردن. نه، منافات دارد با جلالت و عظمت حق تعالی که آدم هی بگه تو مردم و اظهار شادی کنه من دوست خدا هست. دوم جهت این است، ممکن است در گفتارش و ادعایش افراد کنم، یعنی به اون مقدار که دوست دار است بیش از او اظهار کنند و این خود دروغ است و افتراء است. سوم مسئله خود دوستی است. اهل معرفت میگویند حب و دوستی و عشق سریست از اسرار، خودش سر است، نباید این سر را آشکار کرد. حب در دل است، پنهان است، این خودش سر است و مستور است، نباید او را آشکار کند انسان. اون که را اسرار عشق آموختند، مهر کردند و زبانش دوختند. اولیاء خدا اینها هیچگاه زبان در جمع به اظهار دوستی نسبت به خدا، اینها هیچ وقت زبان نمی گشاند. بله، اون کسانی که سراسر وجودشان را حب به خدا گرفت، اینهایی که مستغرقند در عشق الهی، اینهایی که از باده محبت الهی مستند و سرشار، اینها گاهی ممکن است بهشون حالاتی دست بدهد به جوری که دیگران متوجه شوند که این در ربط با الله تعالی است. حالات هست، اینم مختص انبیاء و اولیاء خاص الهی است، اونها معذور. از فرط محبت حالتی به دست می دهد که از نظر ظاهر انسان می فهمد در ربط با دوستی خدا است. در این زمینه روایتی عرض کنم. این روایت را در مجموعه برام من اونجا دیدم، ولی در بهار هم نقل کرده است، به طوری که مرحوم عارف بزرگ آقای آمیز جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه ایشون از بهار نقل میکند، ولی من عرض کردم در مجموعه برام دیدم. ابوالدرداء است، میگوید از شهر مدینه خارج شد، آمدم اما چه جهت داشت؟ جهت این بود که علی علیه السلام را دیدم. دیدم آمد در خارج شهر، در محله است. میگوید در اون محله دیدم ایستاد. من از دور در سیاهی شب پیکر علی علیه السلام را نگاه کردم. دیدم مشغول مناجات شد، نماز خواند، دعا کرد. میگوید یک وقت دیدم علی علیه السلام صدایش قطع شد، دیگه حرکت نمی کن. جملاتی را که در روایت است و ابوالدرداء نقل می کند این است: فقلت غلب علیه النار، پیش خود گفتم خواب علی را گرفت به طول سحر، چون علی بیدار خوابی کشیده خواب برش غلبه کرده. اوقفه لصلاه الفجر، رفتم جلو گفتم علی رو صداش کنم برای نماز صبح چون فجر طالع شد. فأتیته فإذا هو كالخشبة الملقاة، وقتی به نزدیک علی رسیدم دیدم مثل تخته‌ای بر روی زمین افتاد. فحرکته فلم يتحرك، تکان دادم علی را، دیدم نه تکان نمیخوره، هرچی گفتم یا علی. و ذبیته فلم یتذب، دست و پای علی رو خواستم جمع کنم، دیدم جمع نمیشه. فقلت انا لله و انا الیه راجعون، ما تبالله علی ابن ابی طالب، کلمه استرجاع بر زبان جاری کردم، گفتم به خدا قسم که علی مرد. میگه با عجله برگشتم، آمدم در خانه علی، زهرا سلام الله علیها را صدا کردم، به دختر پیغمبر گفتم شوهرت علی از دار دنیا رفت. میگوید زهرا به من فرمود چه شد، شرح واقعه رو به من بگو چه شده. میگه جریان رو گفتم. میگوید زهرا به من این جمله را فرمود: هی والله یا ابوالدرداء الغشیه التي تاخذه من خشیه الله، ای ابوالدرداء به خدا قسم این همون حالت غشویست که از خشیت خدا به علی دست می دهد. زهرا سلام الله علیها به حالات علی آگاه. اولیاء خدا گاهی این چنین حالات دارند و بعد معلوم میشه در ربط با عشق به خداست، اما دیگه این اختیارشون نیست. اللهم صل على محمد وآل محمد.